بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که رسیدیم به آیاتی که گفته شده دلالت میکنه بر حرمت تراشیدن ریش. دو آیه در قرآن مورد تمسک واقع شده. آیه اول آیه سوره نساء که معروف به آیه امر شیطان به تغییر خلقت، آیه دوم میشه، حالا این که میگم میشه چون شبیه هم داره، به آیه مبارکه سوره نحل که در اون سوره پیامبر مأمور میشن به متابعت از ابراهیم، دین ابراهیم، ان تبع ملت ابراهیم حنیفا. البته در قرآن حنیف تفسیر نشده که دین ابراهیم به چه مناسبت دین حنیف بوده، ولی در برخی از روایاتی که ذیل آیه آمده گفته شده که حنیف بودن دین ابراهیم به خاطر 10 دستوری بوده که در دین ابراهیم بوده، یکی از اونها اعفاء اللحا، یعنی ریش رو گذاشتن، پر گذاشتن، رها کردن ریش جزو نمادها و تعینات حنیفیه تفسیر شده. خب معلومه اگر گذاشتن ریش، اگر اعفا جزو به اصطلاح حنیفیه بودنه، تراشیدن ریش میشه ضد حنیف. حنیف میگن حق یا مایل به حق، عن الباطل، یه چیزی که مال الالحق، عن الباطل میگن حنیفه. از این طریق خواستن حرمت ریش تراشی رو استفاده کنن. خب پس ببینید دو آیه داریم با تمسک به این دعایه به بیانی که دیروز و امروز گذشت. خب ببینیم که آیا نقدی و انتقادی شده یا نشده. بعضی ها گفتن که مواردی که به عنوان حنیفیه و حنیف بودن دین ابراهیم مطرح شده، مواردش هست که مستحبه. انشاءالله میرسیم در همین بحث امروز 10 رو میخونیم. بسیاری از این 10 غیر واجبه. خب اگر این 10 غیر واجبه، طبیعتاً اعفاء اللحا هم که در کنار همینها آمده، حمله بر استحباب میشه. اگر فرض کنید یه چیزی رو اگر 10 20 چمردن که بسیاری از این موارد مستحب بود، یکی 2 شک کردیم، دیگه سیاق نمیذاره که ما حمله بر بفرمایید حمله بر وجوب کنیم، باید حمله بر استحباب کنیم. مثلا اگر فرض کنید امام فرمودن که حق المؤمنه علا مؤمن کذا، داریم روایت، بعدم 30 حق شمردن، 10 20 از اینها خارجن میدونیم مستحب، حق واجب نیست. دو مورد، سه مورد، چهار مورد چک کنیم، آیا دیگه جرأت داریم به حمل بر وجوب کنیم به خاطر اون 10 مورد 20 موردی که میدونیم مستحبه؟ میگن سیاق نمیگذاره. حالا در اینجا هم مواردی که به عنوان تعینات و تجسدات حنیفی بودن دین ابراهیم بیان شده، خیلی هاش مستحبه. شما میرسید به اعفاء شک میکنید، سیاق نمیذاره حمله بر وجوب کنید. فورش نه، خواستید حمله بر استحباب کنید به عنوان حد اقل، نخواستید وقف کنید، توقف کنید. بله توقف کنید دیگه. خب ببینید این بحث، اونایی که میخواستن دفاع کنن گفتن آقا اگر در یک جایی فرض کنید امر شدیم به 10 چیز، اصلا بیش از نصف اینا مستحب بود، ولی یک مورد شما شک کردید. مثلا در روایت گفت اقتسل، اقتسل صيغه امر درسته، اقتسل لمثلا یوم المولود، لقتل نمیدونم وزقه، لزن، للجمعه والجنابه. خب میدانید که جنابتش لازمه، از خارج میدونیم. اون 3 مورد اول یوم مولود، یوم نمیدونم روزی که انسان وزقه رو میکشه، روز چی مستحب باشه، جمعهش رو شک کنه. امام علیه السلام مواردی رو ردیف کردن که بعضی هاش خارجن میدانیم مستحبه، کسی نگفته واجبه. بعضی هاشو میدانیم واجبه، بعضیشو شک میکنیم. آیا به صرف این که در کنار چند تا مستحب آمده ما حق داریم اقتصر رو حمله بر استحباب کنیم، یا باید امر را حمله بر وجوب کنیم تا جایی که یقین کنیم حمله بر وجوب نمیشه؟ اینه که آقایون میگن سیاق حمله مزاحم حمله بر وجوب نیست. نهی هم همینه آقایون ها. اگر فرض کنید شارع مقدس با صیغه نهی لا ینبغی یا مثلا لا تفعل، با صیغه نهی 10 مورد دستور داد، این کار رو نکن، اون کار رو نکن، 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 خارجم میدونیم بعضی اینا حرامه، بعضی از اینها مکروهه، یکی 2 موردم شک داریم، خیلی پیش میاد. این یکی 2 مورد رو به قرینه اون موارد مکروه حمله بر کراهت کنیم یا توقف کنیم، یا نه دست به پیکر صیغه نهی نزنیم، بگیم هر جاش دلیل داریم میذاریم کنار، فتوا به حرمت نیم، بقیه رو فتوا به حرمت بدیم. یعنی صورت شک رو ملحق کنیم به صورت یقین، بگیم فتوا میدیم. این آقایون گفتن اینطوره. حالا شما در حنیفی بودن دین ابراهیم که 10 تا دستور هست، نمیدونم تراشیدن موی سر، کوتاه کردن سیبیل، تراشیدن زیر بغل و مسواک زدن و و، اصلا 10 مورد بیشتر از نصفش اصلا مستحب باشه، خوب باشه، ولی مواردی که شک داری مثل همین اعفاء الله ها چرا حمله بر وجوب نکنیم؟ من یه تذکر به شما بدم دوستان. ببینید در مورد صیغه امر، میدونید که مبنای امروزی ها اکثرا اینه که دلالتش به درک عقله. قدیمی ها می گفتن لغتن وضع شده برای وجوب، قدیمی ها، و درست هم می گفتن. ولی امروزی ها به خصوص بعد از آقای نائینی به این طرف میگن به درک عقله، وگرنه خود صیغه نه برای وجوب وضع شده نه برای استحباب. درک عقل به تعبیر مرحوم نانی، صیغه امر برای بعث و به ذمه گذاشتن همین، اما عقل ما خارجن میگه آقای مکلف مولا به ذمت گذاشت، چیزی هم نیاورد که اگرم ترک کردی طوری نیست، پس پاشو انجام بده. لذا مبنای آقای نائینی و شاگردای ایشون خیلی هاشون اینه که دلالت صیغه امر بر مثل وجوب به درک عقله. خب اگر اینطور باشه آقایون این بس تقویت هم میشه، یعنی ما این درک عقل رو داریم تا جایی که خود شارع گفته باشه اینو من نمیخوام، انجامم ندادی ندادی که میشه مستحب دیگه. ببینید اگر در خود صیغه خابیده بود میگفتیم بالاخره یک صیغه یا در مستحب به کار میره یا در واجب. اگر 6 مورد 7 مورد 10 مورد تا آمده 6 7 موردش ارادی استحباب شده که نمیشه از یک صیغه هم استحباب هم وجوب. اگه مواردی دارید که در استحباب به کار رفته همه رو باید حمله بر استحباب کنید. ولی مبنای جدید که پرطرفدارم هست اگر پذیرفتیم دیگه بحث صیغه نیست، ما یک اقتصل اول داریم. ببینید اقتصل قوس کن حفده ربی را، قوس کن رویت هلبار دیدن هلال، قوس کن با قتل وزغه، قوس کن با جمعه، قوس کن با جنابت. اینا عقل میگه همه رو انجام بده، ولی هر کدام قرینه داریم عقل عقب نشینی میکنه، اونش که قرینه داریم مستحب، بقیهش رو عقل چی میگه؟ میگه واجبه. ولذا بعضی ها دفاع کردن از این استدلال به آیه، گفتن مواردی که به عنوان حنیف بودن دین ابراهیم مطرح شده ما ازش استفاده وجوب میکنیم. خب وقتی شد یکیش هم همین گذاشتن ریشه هست. اگر دقت کنید در این روایت گذاشتن این تراشیدن ریش حرام نشده بلکه گذاشتن ریش واجب شده. حالا باید یه فرصتی هم بکنیم اعفا را معنا کنیم. آیا اعفا همینه که یه تحریشی باشه یا نه یه کمی باید تحریش چیه؟ نمیدونم با ماشین نیم و یک و یک و نیم و بعضی هم سوال میبره بالا میگه آقا با ماشین نیم چطور؟ میگه نیم مثلا میگه 75 صدم چیه؟ حالا همینم باید دیدیم اگر این حدیث رو خواستیم یه سوال داشتیم آیا اعفا لازمه یا حلق حرامه؟ تازه یه سوال دیگه هم همونجا مثلا میشه اعفا چیه؟ آیا اعفا به همین که یه تحریشی باشه یا نه سرریش هم باید باشه علاوه بر تحریش؟ حالا تا برسه
از یکی از معانی اعفا یعنی حلق که معنی زد باید داشته باشه. تو دیگه اسعال مثل اخفا هست، ان الساعه الاتيه
افراد يعني افراد اذرها. این که اولا در این که اعفا در اینجا به معنای تراشیدن نیست، به همه مقدسات قسم حاضریم، ما که این خیلی سخت قسم میخوریم حاضریم قسم میخوریم این برای تراشیدن نیست. این اولا. ثانیا الان من نمیدونم اینو شما، یعنی اعفا از معانی زده یا دارید مقایسه با اخفیها میکنید؟ پس من روشه اشتا خب پس اینو اصلاح کنم. نه ببینید یکی از معانی باب افعال ایجاد تضاد در معناست، این درسته. یعنی باب افعال این طوریه که گاهی ثلاثی مجرد وقتی به اون باب میره معنای سلب ازش در میاد. مثلا اگر ضربه به معنای زدنه، از ضربه یعنی نزد، اما اینا سماعیه، ابداً و ابداً معانی بابها قیاسی نیست. اگر در یک ماده باب افعال این کارو میکنه، بگیم در همه مواد میکنه ابداً. حتی معانی معروف بابها، حالا این که معنی غیر معروف باب افعاله، معانی معروف بابها هم سماعیه. شما نمیتونید چون مثلا در ماده اخفی این طوره، در افعا این ابداً نیست. اگر قیاس دارید میکنید، معانی بابها قیاسی نیست. این اشتباه هم بعضی های کردن، اینو تأکید میکنم اشتباه نشه. بگذرم ببینید راجع به نقد استدلال به آیات، در مورد آیه اول، آیه تغییر خلقت، آیه تغییر خلقت که دیروز آیهش رو خواندیم، پیشتونم بوده آیه، در خدمت آیه بودید و بودیم. ببینید ما بارها این آیه رو حداقل دفعه چهارم داریم اشاره میکنیم و اصلا صحیح نیست که بخوام مفصل معطلش بشیم. قبلا آدرس هم دادم، آقایان میتونن اونجا مراجعه کنن. آیه تغییر خلقت ربطی به این بحثای استنساخ و تراشیدن ریش و گذاشتن سبیل و یا تراشیدن سبیل و نمیدونم آرد کردن گندم و نان پختن و تخته رو چوب کردن تخته و اینا ربطی به اینا نداره. من تأسف میخورم چرا گاهی ما اینجوری، شما آیه رو وقتی میخواد ببینید، انشاءالله ما دیگه این اشتباه رو نکنیم، هر وقت دوستان خواستید از قرآن به ایجاب و سلب استفاده کنید، اولا از 3-4 آیه جلوتر بگیرید که فضای آیه بیاد دست، به خصوص در جایی که فضا عوض نمیشه. حالا یه دفعه فضای آیه قبلش راجع به اصلا جنگ احد، بعد میره راجع به ارث. خب ما اینجا حق داشته باشیم خود آیه رو نگاه کنیم، ولی اینجا که اینطور نیست. اینجا از چند آیه جلوتر که خداوند متعال قصه راندن شیطان رو از درگاه خودش مطرح میکنه و بعد قسمی که شیطان میخوره و کاری که شیطان ردیف میکنه، لیست میکنه من انجام میدم، تا بعدش، تا هم آیه بعدش، همه راجع به یک جریانه. بعد ما بیایم قیچی کنیم از قبل، از بعد، همین یک کلمه لآمرنهم فلیغیرن، اگر درست خونده باشم آیه رو، خلق الله. آیه رو باید با سیاق دید، یک آیه رو باید با ذیل، با روایات اهل بیت عصمت و طهارت ذیلش دید، دو آیه رو باید با ذهنیت مفسران صدر اسلام. ببینید آقایون، اگر ما دیدیم مثلا یک آیه در صدر اسلام همچون معنایی نشده، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، تا یه دفعه قرن ششم به بعد، خب این مسئله میشه بی‌تبار. یه مقداری باید تأمل بکنیم. حالا ما در اینجا وقتی میریم خدمت آیه، خب اینو دیگه کار شماست، اگر دیشب هم نگاه نکردید امشب نگاه کنید، ببینید اصلا فضای آیه چیه. فضای آیه جریان رانده شدن شیطانه و این که شیطان میگه من کاری میکنم اینا رو گمراه میکنم، اینا رو مشغول دنیا میکنم، آرزومندشون میکنم، لأمنین نهان، اینها رو به خرافه میکشونم، فلیبتکن آذان الانعام، اینا رو به بت آشنا میکنم. بحث سر ایناست. خب ولذا امام علیه السلام وقتی میخوان آیه رو تفسیر کنن میفرماین خلق الله ای دین الله. سوره روم هم نگاه کنید، تعبیر شده به دین، تعبیر شده به چی؟ به خلق. که ما اونجا هم آدم هستم، همون آدرسی که دادم، چرا به دین گفته میشه خلق؟ لا تبدیل لخلق الله ای لدین الله در سوره مبارک روم. در واقع امام علیه السلام از اون آیه کمک میگیرن، برای من و شما البته، ولا امام که نیاز نیست که بخوام بگیم، از اون آیه کمک میگیرن برای تفسیر این آیه. سیاق شما نگاه کنید، دو روایاتی که بعضن وارد شده ذیل آیه نگاه کنید، بحث سره این چیزا نیست اصلا. و یه چیز دیگه هم یادتون باشه، ما در اون زمان میگفتیم ببینید، شیطان به ما و شیطان کارش تصرف در هدف خلقته، نه تصرف در مواد دنیا. شیطان بیاد تصرف کنه به این که بگه مثلا من به مردم میگم برید آرد رو نان کنید، چون اینم تغییر خلق الله سبقه این دیگه، نجارا هم برن چوب و تخته کنن. اصلا امر به این کار یا عدم امر به این کار جز حوزه شیطان نیست. حوزه شیطان چیه؟ حوزه شیطان اینه که انسانها مثلا گوسفندی که باید بخورن بپرستن، گوسفندی که باید مثلا استفاده کنن برای بت‌ها قربانی کنن، حجی که باید برن برای خدا برن برای بت، عمری که باید خرج کنن برای راه خدا خرج کنن برای دنیا. لأمنین نهم، هی آرزو آرزو آرزو. این دوستان آرزو آرزو تغییر خلق الله است. و لذا در اون روزا که بحث میکردیم محضر شما، اینو عرض میکنم چون فاصله زیاد شده، میگفتم اتفاقا اولین خلقی که اینا تغییر میدن خود انسانه. یعنی وقتی شیطان میگه من به پیروان خودم دستور میدم خلق الله را تغییر بدن، اولین تغییر خودشونو تغییر میدن. یعنی انسانی که وقف خداست تغییر میکنه میشه وقف دنیا، وقف شیطان. اصلا فضای آیه، فضای که بعدم گیر کنیم تو تخصیص اکثر، بگیم خب تخصیص اکثر اشکال نداره، بعضیا گفتن ها، یا مثلا تخصیص اکثر اصلا نیست، کی میگه؟ یه لیست درست کردن مواردی که تغییر حرامه، مواردی که حلاله، گفتن هر دوش زیاده، هیچ کدوم زیادتر از دیگری نیست. این بنده خدا توجه نکردن تخصیص اکثر که میگن، نه اکثر این غلطه، تخصیص کثیر ولو غیر اکثر باشه، یعنی خود تخصیص کثیرم مستحجنه، همی که با قانونیت منافات داشته باشه غلطه. لذا ما تخصیص اکثر رو قبلی نمیدونیم، تخصیص کثیرم، حتی کثیرم به کار نبرید، تخصیصی که منافی با قانونیت حکم داشته باشه. لذا شما اگر یه حکمی رو دادید بعد 40 تا استثناء دادید از 100 تا، این قانون نشد که 40 تا تفسیره بخونه. میگن قانون یه تفسیره، تو فن قانون نگاری میگن اگر قانون نوشتی بعد 3 تا تفسیره زدی این غلط. حالا ممکنه بعضی از کشورها این کارا رو بکنن، اونا خب آزادن از هر جهت، از جمله از قانون نویسی، ولی میگن قانون نباید تفسیره خیلی داشته باشه. اگر تفسیره زدید این با قانون نویسی منافات در آینه نگاره شدن آقایون، قانون تدوین نگارش قانونی که از دستورات همینه، این اقلایی است آقایون، که بعد یه لیست تهیه کنیم، رفت به اینا نداره. کدام امام، کدام معصوم، کدام حجت اینجور استفاده کرده که ما استفاده بکنیم؟ و اصلا یه چیز دیگه هم یادتون باشه عرض میکردیم، ببینید قرآن کریم، من نمیخوام منبر رفته باشم ها، میخوام بحث روشن بشه، بحث علمی. اصولا میدونید قرآن کریم انسان رو به حیوان ناطق تفسیر نمی کنه. الانسان و ماهو نمیگه حیوان و ناطق. خیلی قشنگ قرآن اینجور جاها بیان میکنه. حیوان ناطق رو میگه بذارید برای منطق. نمیدونم حیوان و زاهک میگه اینم بذارید برای مثلا حالا هر که گفتن حیوان زاهک تعریف انسان. قرآن میگه انسان به عملش تفسیر میشه. الانسان و ماهو، اولا یک تعریف میگه غلطه برای انسان. به تعداد شماره انسانها ما از انسان تفسیر داریم. لذا باید بگیم زیدون ماهو، بکرون ماهو، عمرون ماهو. جواب میاد زیدون ماهو گرگون مثلا، ببرون، پلنگون، بستگی داره. انهو عملون غیر ساله در مورد فرزند نو اینجور تعریفش میکنه. اینا ببینید حساب شده است در قرآن. لیس البر ان تولو وجوهکم ولکن البر من آمن بالله. ببینید این بعد آقای فکر کنم ابن شجریه بگه اینجا قبل از من یه بر مقدره، لکن البر بر رو من آمن. اون یکی میگه نه، بر به معنای بار هست، لکن البر من آمن بالله. اون یکی میگه نه، قبل از بر یه زو مقدره، لکن زلبر یا زلبر من آمنه بود. خواهر شما به انصافتون قسم این مثلا بلاغته، این چیه؟ اسمش چی بزنیم اینو مثلا؟ فصاحته. یک کس منبر اول باشه هول شده باشه اینجور حرف بزنه، و الا باید چی نرده اینجور حرف بزنه. ببینید اینو اشارات قرآنه ها، اشاره برای خواص امام صادق میفهمن العبارت للعوام. بله اون همون خوبه، غلط هم نیست، یعنی اگر یه نحوی گو اینجا زو مقدره یا اون بر بل مقدره بگید درسته. اگه سوال امتحان مثلا تجزیه و ترکیبم دادن بگید درسته. العبارت للعوام، اما الاشارتو آقا قرآن میخواد با این اشاره کنه که در همون حرفی که در نهایت صدرا هم به یک بیان میزنه، حتی همش از قرآنه، حالا صدرا هم اینه که ماهیت انسان به عمل انسانه. لکن البر چی؟ من آمنه بالله. ببینید من رو حمله بر عمل میکنه. پر در قرآن میدونید که مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبتن حبه الذین، چطور میخواد حمله بر هم بشه، حمله بر هم دیگه بشه. اون سوره باز اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمنه بالله. اصلا کسی این کار رو نکرده بود که؟ کی گفته بود سقایت الحاج مثل من آمنه است، یا امارت المسجد الحرام مثل من آمنه است؟ که بعد قرآن میگه اینا رو مثل هم قرار میدید. خب میتونستم بگم مگه ما مثل هم قرار دادیم؟ ببینید اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمنه بالله. خیلی لطیفه وقتی که جناب عباس ادعا میکنه که من ساقی حجاجم، من آب میدم به حجاج در مکه و منا، پس من افضلم. اون یکی دیگه میگه من مسجد این رو، مسجد الحرام رو ببخشید، کعبه رو تعمیر کردم، پس من افضلم. حضرت امیر میفرماید من بودم که شمسیدم، من بودم که ایمان آوردم، من بودم که جای پیغمبر خوابیدم، من بودم که چی چی، پس من افضلم. سه نفر تو ترازو هم، سه نفر، البته با حیث کاراشون. ببینید قرآن چه کار میکنه؟ قرآن اصلا از عباس یاد نمی کنه، یعنی به حساب نمیاره. حالا بزرگوار غیر بزرگوار کار نداریم، به حساب نمیاره. میگه اون سقایت الحاجش، خب دستش هم درد نکنه. اون یکی هم امارت، فعلو از اینا میگیره، فعلو میگیره، بحث شخصیت نیست. میگه اینا همین دوتا کارو دارن، کارا رو میگیره، در مقابل یک کسی میاره که جز وجودش شده، ایمان به خدا و چی و چی، کمن آمنه بالله. خب حقش بود بگه اجعلتم سقایت الحاج کل ایمان بالله، یا اگر میخواست شأن نزول و مراعات کنه باید که اجعلتم من یسقی الحجاجه و من یعمر الکعبته کمن آمنه بالله. ببینید این موازنه ها به هم میخوره. این برای اینه که میخواد قرآن انسانها رو در نهایت به عمل، البته نه عملی که حالته ها، عملی که ملکه است. ببینید عملی که فرهنگ میشه. گاهی انسان یه عملی میکنه که ملکش نیست، میگنش حالته. حالا یه شب دعای کامل یه اشکم میریزه ولی فردا صبح میشه شمر، اما یه دفعه جزء فرهنگش میشه. اگر جایی حالت باشه، نه مثل همون سقایت الحاج، یه حالتی بود برای جناب عباس یا امارت المسجد، ولی یه جایی که جزء حالت، جزء ملکه بشه و جزء وجود بشه، دیگه اصلا شخص رو تعریف میکنه، خود شخص رو تعریف میکنه. ولذا باز تو همین لاین میده میگه نمیدونم بعضیا خودشون بهشتن، بعضی چیه اون انهم حطب و جهنم، درست دارم میخونم؟ اصلا بعضی میگه حطب جهنم، یعنی اصلا خودش میشه وجود آتش، حطب جهنم نیست، خودش آتش توش در میاد دیگه. این که بعضی هم استفاده کردن بعضی ها جهنم تو خودشونه، نه این که بخوان برن تو جهنم، از همین آیاته. ببینید بحث سر اینه، این خلق الله، تغییر خلق الله به عمله، یعنی کسی که راه فساد میره داره تغییر خلق الله داره میکنه. ممکنه هیچ دست هم نزنه، ریششو دست نزنه، سیبیلشو دست نزنه، حتی موهای سرشو دست نزنه، اصلا همونطور که از مادر متولد میشه همونجور بمیره، ولی اگر تو مسیر صحیح نرفت این تغییر خلق الله است. اگرم نه خودشو عوض کرده، هی با موش بره با چشمش، حال در حوزه شرعی که خلاف شرع، چون باز میره تو همون خلاف شرع میشه، این تغییر خلق الله نیست. به هر حال ببینید زیاد معطل شدیم باز در همین قسمت، اصلا ربطی نداره آیه به این بحث ها، و باید آیه رو از این فاصله، از این مراحل فاصله بینیم. ستمه به این آیه ما بخیم اینجوری از این آیه استفاده بکنیم. در عین حال خب حالا احترام داره، هر کسی فکر خودش، برای خودش احترام داره. و اما آیه دوم فکر کنم فقط ورود میتونیم پیدا کنیم با این مقدار وقت. ببینید اولا آیه دوم استدلال به آیه هست یا به حدیثه؟ بعضی وقتا ما میگیم فلان چیز در قرآن اومده، آیه رو ذکر میکنیم، بعد ذیلش به کمکش روایت میاریم. خب این چرا میگید استدلال به قرآن، بگید استدلال به حدیث؟ بله؟ یا یه چیزی مرکب از قرآن و حدیث، وگرنه اگر اون ذیلش حدیث نبود شما میتونستید بگید این استدلال به قرآنه. کسی بیاد آقا تراشنن ریش اون آیه قبلی، بله اگر از این مناقشاتی که ما کردیم خلاص میشد واقعا استدلال به قرآن. قرآن فرموده تغییر خلق الله امر شیطانه، شیطان به حرام امر میکنه، پس امر شیطان به تغییر فلان، تغییر خلق الله یکیش ریش تراشیه، اون میشه استدلال به قرآن با کمک عقل. اما اگر ما یه آیه آوردیم بعد یه حدیث آوردیم ذیل اون آیه با کمک حدیث درست کردیم، این دیگه استدلال به قرآن نیست. شاهدش هم اینه که اگر حدیث ما مشکل سندی پیدا کرد، بفرمایید استدلال به سامان میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. لذا این شبیه هم زیاد داره ها، شبیه هم زیاد داره که بگیم دلالت قرآن، بعد به ذیلش یه حدیثی داشتیم در همون بحث کتب ضلال، دیدید که استدلال به قرآن بود به خاطر ذیلش که یه روایت وارد شده بود. حالا از این میگذریم، مسلم بزرگانی که فرمودن این که مورد توجهشون بوده، من نمیخوام اشکال به فکر اونا بگیرم، میخوام اشکال به بیان اونها بگیرم. ببینید آقایون گفتن که ذیل آیه روایت داریم، روایت داریم که ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، یعنی یکیش اینه که ریش بگذار، من خود با هم بریم در محضر روایت. روایت نوشته دارید 561؟ خب اگر دارید ما هم روایت رو بخونیم، چون با این روایت کار داریم. اواخر صفحه هست دیگه. ببینید روایت رو مرحوم تبرسی، مرحوم تبرسی در همون مجمع البیان از علی ابن ابراهیم قمی از امام صادق نقل میکنه. کجا نقل میکنه؟ ذیل نه آیه مورد بحثا، آیه مورد و سوره نحل، ذیل آیه سوره بقره. خب با هم میخونیم بهتره که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال، قال یعنی قال امام صادق دیگه، انه مبتلاه الله بهی فی نومهی من ذبح ولدهی اسماعیل فأتمها ابراهیمو و عزم علیها و سلم لامر الله فلما عزم قال الله ثوابا له. دیگه اینجا چند تا کلمه هست، من تا اینجا که میگه انی جائل کل الناس اماما اینا رو کار نداریم. ثم انزل الله علیه الحنیفیته، خداوند بر جناب ابراهیم شریعت حنیف رو، حنیفیه رو که در ده عمل متجسد می شد. و هیه عشرت و اشیاء خمستون منها فی الرأس، خمستون منها فی البدن، هر ده تاش مربوط به آداب حمامه. اینجور باید بگیم دیگه، منتها پنج تا مربوط به سر، پنج تا بدن غیر سر. فعملتی فررس به جناب ابراهیم گفتن از سبیل کوتاه کن بگیر، اخذ و شارب و اعفاء لها ریش و رها بگذار، پر بگذار، تم و شعر تا یه ذره مو رو سرت میاد مثلا نتراش، مو رو نگه دار، تم نگه داشتن مو، فراگیر شدن مو، و سواک و خلال مسواک بزن و دندونها رو هم خلال کن. و اما التی فی البدن فحلق الشعر من البدن و الختان و تقلیم الاظفار، ناخونها گرفته بشه، و غسل از جنابت و طهور بالماء، با آبم طهارت گرفته بشه. فهذه الحنیفیت الظاهره، البته یک حنیفی های باطن هم داشت ابراهیم، بله، مراتب توحید، مراتب رؤیت ملکوت، اینم البته ظاهرش بود که فلم تنسخ در گذشته نسخ نشده، آینده هم نسخ نمی شود. بعد امام فرمودن و هو قوله، بخونید و تبع ملت ابراهیم حنیفا، اینو و تبع نخونید، ها بعضی ها خوندن، اون که آیه بود چی بود؟ ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، این داره و این و تبع ملت ابراهیم حنیفا، این جای دیگه است، این سوره بقره است، درست میگم؟ سوره بله نساس آیه 125. ما یک ان تبع داریم، یک و تبع، این صيغه امر نیست، همین برای بعضی دردسر درست کرده. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، خب این روایت، اونم آیه، تا ان شاء الله ببینیم نقدش چیه.
چهار باری بحث آیه